سلام به برنامه ساعت 9 صبح، خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و در این 60 دقیقه میشنوید که نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری کی اعلان میشود.
ما کوشش میکنیم که بزرگتر از توسط موقف خود اعلان کنیم.
انتخابات یا بازی سیاسی؟
متاسفانه باید بگویم که یک بازی سیاسی مبدل شد.
در وزیرستان جنوبی چی میگذرد؟ از عملیات نظامی اردوی پاکستان در این محل برایتان میگوییم، اما حالا تازه ترین خبرها را برایتان داریم و همچنان باید بگویم که در نیمه دوم ای ساعت مجله خبری مجله آزادی را براتان داریم. قادر عبیب به استودیو آمد. قادر جان، چی است تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان؟ لطفاً با ما و شنونده ها شریک بساز.
بچه‌شم چرانه و پیش از همه سرخط ها. منشی عمومی ملل متحد میگوید رئیس جمهور کرزی به وی اطمینان داده که به روند قانونی انتخابات، حتی اگر انتخابات به دور دوم هم برود، کاملا احترام دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته انتظار دارد که حامد کرزی امروز موقفش را در برابر مسئله انتخابات اعلام کند. اردوی پاکستان میگوید که رهبری طالبان را در عملیات وزیرستان جنوبی هدف قرار میدهد. و ایران از سازمان ملل متحد میخواهد که حمله بمی روز یکشنبه در آن کشور را محکوم کند. مشروع اخبار. منشی عمومی ملل متحد میگوید رئیس جمهور کرزی به وی اطمینان داده که به روند قانونی، حتی اگر انتخابات به دور دوم هم برود، کاملا احترام دارد. یک سخنگوی بان کی مون گفته که وی صبح دیروز با رئیس جمهور کرزی تلفنی صحبت کرده است. دو طرف بعد از آن صحبت کردند که کمیسیون شکایات انتخاباتی گزارشش را در مورد ادعاهای تقلب در انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فرستاد. در این حال قصر سفید از حکومت افغانستان خواست تا به مردم این کشور و جامعه جهانی ثابت بسازد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری جدل برانگیز این کشور مشروعیت دارد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته و انتظار دارد که حامد کرزی امروز موقفش را در برابر مسئله انتخابات اعلام کند. کلینتون گفته نمیخواهد که پیش از پیش در مورد تصمیم کرزی قضاوت غیر عادلانه کند، اما افزوده است که میخواهد بداند که وضعیت به کدام جهت در حرکت است. وزیر خارجه ایالات متحده پیش از این گفته بود اگر انتخابات به دور دوم هم برود، احتمال پیروزی کرزی زیاد میباشد. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور آن کشور برای تصمیم در مورد استراتژی جدید جنگ در افغانستان احتمالاً تا حل مسئله انتخابات مورد نزاع منتظر نماند. در این حال فوگ راسموسن سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو گفته که این پیمان باید هرچه زودتر سفارش های قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان را تایید کند، اما به گفته او داشتن یک تصویر روشن از وضعیت سیاسی افغانستان مهم می باشد. جزئیات بیشتر را در این مورد در ادامه این برنامه میشنوید. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که موظفین این ریاست در جریان دو عملیات جداگانه، دو سازمانده حملات انتحاری و سه اختطاف کننده را از مربوطات ولایت های پکتیا و کابل بازداشت نمودند. در یک اعلامیه مطبوعاتی ریاست امنیت ملی آمده است که قاری توریالی، مؤسس دارالمعلمین ولایت پکتیا، و خیال محمد، طالب یک مدرسه در وزیرستان جنوبی که شخص به نام جمعه خان را از آن طرف سرحد به منظور انجام حمله انتحاری وارد شهر گردیز نموده بودند، با یک واسکت انتحاری بازداشت شدند. در یک اعلامیه دیگر این ریاست گفته شده که یک گروه سه نفری اختطاف کننده از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل نیز توسط موظفین این ریاست بازداشت گردیدند. در اعلامیه آمده است که این افراد به جرمشان اعتراف نموده و گفتند در حالی که سرگرم طرح اختطاف رئیس گازگروه بودند، با یک میل کلاشینکوف توسط موظفین ریاست امنیت ملی بازداشت گردیدند.
رادیو آزادی.
اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. اردوی پاکستان می گوید که رهبری طالبان را در عملیات عمده‌ای که علیه تندروان مسلح در وزیرستان جنوبی آغاز کرده هدف قرار می دهد. جنرال اطهرآباد سخنگوی اردوی پاکستان که برای اولین بار به دنبال آغاز این عملیات که از روز شنبه به این سو ادامه دارد در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت در جریان این عملیات 9 سرباز و 78 تندرو مسلح کشته شدند. حدود 30,000 سرباز پاکستانی در این عملیات اشتراک دارند. نزدیک به 100,000 ملکی مجبور شدند که این منطقه را ترک گویند. این عملیات به دنبال یک رشته حملات تندروان مسلح طی هفته های اخیر صورت می گیرد. ایران از سازمان ملل متحد می خواهد که حمله بمی روز یکشنبه در آن کشور را محکوم کند. در این حمله به شمول 10 تن ملکی 6 عضو سپاه پاسداران نیز کشته شدند. محمد خازی سفیر ایران در ملل متحد این تقاضا را به رئیس دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد که در حال حاضر سفیر ویتنام می باشد فرستاده است. خازی گفته گروه شورشیان مسلمانان سنی جندلا مسئولیت این انفجار در ولایت سیستان بلوچستان را به عهده گرفتند که در آن 42 تن کشته شدند. پیش از این قمندان عمومی سپاه پاسداران محمد علی جعفری ایالات متحده، بریتانیا و پاکستان را متهم کرد که در مسئولیت این حمله شریک می باشند.
امروز یک مدرکی از طرف دستگاه امنیتی کشور ارائه شد که این گروه خبیس عبدالمالک ریگی و این شخص خبیس ارتباط مستقیم با سازمان اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و متاسفانه با سازمان اطلاعاتی پاکستان داره و اینها تحت این فرد تحت پوشش و حمایت اونهاست.
ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و پاکستان این اتهامات را رد کردند. گفتگوها میان ایران و قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای تهران امروز نیز ادامه می‌یابد. محمد البرادی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی گفته روز اول گفتگوها در ویانا آغاز خوبی بوده. البته آژانس خبری اسوشیتد پرس از دیپلمات‌ها نقل قول کرده که می‌گویند بجز از ارائه مواضع دو جانب چیز زیادی در این اجلاس صورت نگرفته است. انتظار می رود که در این گفتگوها روی جزئیات پیشنهاد انتقال یورانیوم ایران برای غنی‌سازی به خارج از آن کشور کار شود. قصر سفید می گوید جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با نوری المالکی صدر اعظم عراق ملاقات کرد. المالکی برای اشتراک در کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری آمریکا و عراق وارد ایالات متحده شده است. بایدن گفته این کنفرانس نقش مهمی را در بخش از تقویت روابط ایالات متحده و عراق بازی خواهد کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر بایدن انتشار یافت آمده است که در ملاقات با المالکی بایدن شورای نمایندگان عراق را به سرعت عمل در ارتباط به قانون انتخابات تشویق کرد که بر اساس آن مشارکت سیاسی شفاف در انتخابات ملی عراق روی کار شده می تواند. کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری آمریکا و عراق امروز و فردا چهارشنبه برای دو روز در واشنگتن ادامه خواهد داشت که در آن شرکت‌های آمریکایی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عراق آگاه می‌شوند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژی جدید را در مورد سودان برملا کرده است. در این استراتژی جدید آمده که اگر حکومت خرطوم به سوی برقراری صلح گام بردارد، کمک‌های را دریافت خواهد کرد. اوباما در یک اعلامیه گفته که حکومت سودان باید وضعیت را در دارفور و جنوب سودان بهبود ببخشد. در غیر آن با فشارهای فزاینده از سوی آمریکا و جامعه بین المللی روبرو می شود. همچنین هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در وزارت خارجه در واشنگتن با خبرنگاران صحبت می کرد. در این مورد گفت
We are realistic about the hurdles to progress.
وی می گوید ما در ارتباط با موانع در برابر پیشرفت واقع بین هستیم. به دست آوردن صلح و ثبات در سودان آسان نخواهد بود و نه هم موفقیت تضمین شده می تواند. اما یک چیز یقینی است و آن این است که مشکلات سودان نادیده گرفته شده نمی تواند. محکمه جنایی بین المللی عمر البشیر رئیس جمهور سودان را به ارتکاب جرایم جنگی متهم کرده است. مقام‌های ملل متحد تخمین می‌کنند که 300,000 در جریان جنگ‌های داخلی در دارفور کشته شدند. و کمیته صلیب سرخ جهانی گفته که گرسنگی و سایر مشکلات ناشی از بحران اقتصادی در حال ظاهر شدن در اتحادیه اروپا می باشد. بر اساس سروی 20 صفحه‌ای که توسط فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر انتشار یافته، خریداری مواد خوراکی در اسپانیا، ایتالیا و سایر کشورها به یک مشکل مبدل شده است.
نو 10 دقیقه به وقت کابل است. باز هم خوش آمدین رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 100.5 مشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. منشی عمومی ملل متحد میگوید رئیس جمهور کرزی به وی اطمینان داده که به پروسه قانونی حتی اگر به معنی رفتن انتخابات به دور دو هم باشد احترام میگذارد. گزارش ها میگویند که عبدالله هم با نشان دادن نرمش گفته اگر دور دوم انتخابات به خاطر هوای نامناسب و ناامنی ناممکن باشد حاضر است با رئیس جمهور کرزی بحث کند. سوال مهم این است که نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری کی اعلان میشود؟
ما کوشش میکنیم که بزرگترست موقف خود اعلان کنیم.
تا لحظات دیگر با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه مفصل داریم. همچنان سر میزنیم و پاکستان و از ادامه عملیات اردوی این کشور در وزیرستان جنوبی با خبر میشیم و همچنان در نیمه دوم این ساعت نشر برنامه هفتگی مجله آزادی فراموش نمیشه. با رادیو آزادی باشین، حتما میشنوین. همونطور که پیشتر گفتیم و در خبرها هم شنیدین، منشی عمومی ملل متحد میگوید رئیس جمهور کرزی با وی اطمینان داده که به پروسه قانونی حتی اگر به معنی رفتن انتخابات به دور دو هم باشد احترام میگذارد. بان کی مون صبح دیروز با رئیس جمهور کرزی تلفنی صحبت کرده. از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته که قرار است رئیس جمهور کرزی موقفش را در خصوص برخورد با این مسئله امروز اعلان کند. گزارش ها میگویند که عبدالله رقیب عمده رئیس جمهور کرزی با نشان دادن نرمش گفته که اگر دور دوم انتخابات به خاطر هوای نامناسب و ناامنی ناممکن باشد حاضر است با رئیس جمهور کرزی بحث کند. قادر حبیب امیل عزه در استودیو است و در کل مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد و عکس العملای که در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی موجود هست دنبال کرده. خادر جان، چه گپای تازه هست؟
بله، قسم که شما گفتن هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا گفته وای انتظار دارد که حامد کرزی امروز موقفش را در برابر مسئله انتخابات اعلان کند. کلینتون گفته نمیخواهد که پیش از پیش در مورد تصمیم کرزی قضاوت غیرعادلانه کنه، اما افزوده که میخواهد بداند که وضعیت به کدام جهت در حرکت است. وزیر خارجه ایالات متحده پیش از این گفته بود اگر انتخابات به دور دوم هم برود احتمال پیروزی کرزی در آن زیاد میباشد. در این حال رابرت گیب سخنگوی قصر سفید گفته حکومت افغانستان باید به مردم این کشور و جامعه جهانی ثابت بسازد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری جدل برانگیز این کشور مشروعیت دارد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بعد از ظهر دیروز آرای 210 مرکز رایدهی از سراسر کشور را باطل اعلام کرد و به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دستور داد تا فیصدی مشخص آرای هر کاندید را در 6 کاتگوری مختلف باطل اعلام کند. در حالی که در اعلامیه مطبوعاتی کمیسیون شکایات انتخاباتی به طور روشن گفته نشده که در نتیجه این بازرسی مجموعاً چه تعداد از آرا باطل اعلام می شوند، اما ناظرین مستقل گفتند که کمیسیون شکایات انتخاباتی 1,300,000 رای که 1/4 حصه کل آرا می شود را باطل اعلام کرده است. از سوی دیگر قرار است جان کری رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا که به پاکستان رفته بود و دوباره به افغانستان برگشته است در ارتباط به انتخابات جنجال برانگیز با حامد کرزی ملاقات کند. کتلن هایدن سخنگوی سفارت آمریکا در کابل گفت کری دیروز به کابل برگشت تا به مشوره ها با مقامات افغان ادامه دهد. در این حال یک دیپلمات غربی که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت کری ناوقت دیروز بعد دنبال انتشار گزارش کمیسیون شکایت انتخاباتی با کرزی صحبت کرده است. در این ارتباط جزئیات بیشتر داده نشده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی که 5 عضو دارد از 2 ماه به این سو در ارتباط به ادعاهای تقلب در انتخابات افغانستان تحقیق میکرد و دیروز اعلام کرد که آخرین گزارش بررسی های خود را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تسلیم داده است.
اما عزیز الله لودین قادر جان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیشب در گفتگو با رادیو آزادی گفت که هنوز گزارش کمیسیون شکایت انتخاباتی را دریافت نکردند. کمیسیون شکایت انتخاباتی همونطور که خودت هم اشاره کردی دیروز گفت که گزارشش را به کمیسیون مستقل انتخابات در میان گذاشته و 3 تصمیم جداگانه در مورد تصدیق نتایج نهایی انتخابات گرفته. این کمیسیون به کمیسیون مستقل انتخابات دستور داده که در سرتاسر کشور جایی که به گفته اونا شواهد روشن و قناعت بخش تقلب را به دست آورده آرای 210 محل رای دهی را باطل اعلان بکنه. بین بدانیم که کمیسیون مستقل انتخابات چه خواهد کرد، موقفش چه خواهد بود و اقدام بعدی چیست؟ ظریف نظر با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات عزیز الله لودین مصاحبه کرده و همین سوال ها را مطرح کرده که با هم میشنویم.
قانون انتخابات به ماده 49 پاراگراف 2 سیاسوم سال یادم نیست که بعد از تصدیق کمیسیون انتخابات نتایج انتهایی اعلان می شود.
بله.
یعنی باید اینا که نوشته میکنن ما تصدیق کنیم که همینطور شده. اگر اینا تصدیق نکنیم تصدیق ما در صورت میشه که ما او را درست تحقیق کنیم، جستجو کنیم، ببینیم به چی اساس اینا را همه به نام آرای باطل کشیدن
من.
یا این را تقلب گفتن
من.
بعد از او باز ما میتونیم تصمیم بگیریم. هنوز کمیسیون کاغذ به دست نورده، هنوز کمیسیون سریز نشته بس بکده و این ماده قانون ماده 49 بسیار با وضاحت تصدیق کمیسیون تقاضا میکنه و تصدیق بر شما معلوم است. وقتی که شما چیز سرتیفای میکنین باید اول بفهمین
نظر شما را در مورد از اینکه اینقدر شایعات زیاد است در مطبوعات بین‌المللی، در مطبوعات داخلی، کوالیسیون ها، اتفاق ها، عجیب و غریب چیزها، در این مورد تبصره شما چی است؟
من این فکر میکنم که میگردم کنم شیر است بخرم از مولانا است که چون ندیدن از حافظ است بخرم ندیدن حقیقت رای افسانه زدن. حقیقت به کمیسیون سم شکایت معلوم است، حقیقت به کمیسیون انتخابات معلوم است. اینا همه حدسیات است که میزنن. متاسفانه با این حدسیات خود اینا ملت به طرف دیگه سوق بیتن و شما معلوم است یک چیزی که ما باید خدمت شما بگویم، شما هم خبر دارین 2 ماه هنوز به انتخابات مانده بود. در صدای بالا بود که به انتخابات تقلب میشه و باید یک کسی پرسان بکنه که فال خود ندیدین شما که فال دیده باشین. خب این 2 ماه هنوز انتخابات نشده، شما سر صدا انتخابات تقلب میشه. حالا ما یک چیز بتان بگویم، یک چیزی که این مانند بسیار جای تشویش است همیست که به طور مثال یک کمیسیون از اروپا آمده به نام نمیفهم جنرال فلانی فرانسوی اینا ما نظارت میکنیم. 2 روز بعد از انتخابات جناب آقا اعلام میکنه 1.5 میلیون تقلب شده. حالا هیچ کس هم نیست که بگه جناب آقا غیر از اوتر انتل کانکتال تو کجا رفتی؟ اما 3-4 نفرم که روان کردی اینا به مراکز ولایات بوده. کدام صندوق به 29,000 صندوق تو رفتی دیدی؟ هنوز کمیسیون انتخابات حساب نکده. هنوز ایتای بین ملی که باید سر حسابا بودن به اینجا و فرماها رو میدیدن اینا نبودن. امیر تو از کجا یافتی که اعلان کردی؟ خب معلوم است که بعضی مسائل سیاسی ده اینجا بسیار رول بازی میکنه و بعد کمیسیون انتخابات و کمیسیون سهم شکایات سرزی یک دفعه ببینن، تحلیل کنن، باز بعد از اون نظر خود به ملت افغانستان ارائه کنن. این حق هم کمیسیون شکایات داره، هم کمیسیون انتخابات به اساس ماده 49 قانون انتخابات.
ترس بعضی ها عزیز که باز مگر این دوام پیدا کنه، تحقیق شما مگر یک چند روز دیگه باز دوام پیدا کنه، خب باز هم همینطور یک مشکلات ایجاد میشه، یک مردم هنوز
مشکلات ما خود ما تشویش خود داریم. متا گلی ما از کمیسیون سم شکایت بود که چرا تل خورد و حال ما کوشش میکنیم که بزرگتر استفستت موقف خود اعلان کنیم. منظور ایست که اگر به این نتیجه رسیدیم که واقعا این تحقیق درست است و اینا بررسی درست کردن ما با دلایل خود گفتیم که خوب است یا بد. بی دلیل خود هیچ کس نمیتونه پیش بازی هم شما برین دلیل نداشته باشین شما رو گفت شما رو قبول نمیکنه. با دلایل اگه داشتیم غیر از او باز اونو چیزی که قانون اساسی پیش بینی کرده با قوانین دیگه پیش بینی کرده هم عملی خواهد شد.
مصاحبه ای بود با عزیز الله لودین رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. با توجه به بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی که گزارش پر از اصطلاحات تکنیکی را دیروز به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه داد، نتایج کلی انتخابات در چه حد متاثر خواهد شد؟ نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه:
تا نوز ما نمیفهمیم چقدر این تصامیم کمیسیون سمع شکایات سر کل نتایج انتخابات تاثیر خواهد کرد، به خاطر از اینکه موارد شش گروه تا نوز عام ساخته نشده و شریک ساخته نشده با عموم مردم.
و اما انتخابات یا بازی سیاسی؟ در مصاحبه از نصرالله استانکزای استاد پوهنتون کابل میشنویم:
متاسفانه باید بگویم که یک بازی سیاسی مبدل شد. در این بازی سیاسی حلقات معین از داخل افغانستان، چه در سطح دولت و چه در سطح سایر کاندیدا و همچنان جامعه بین‌المللی و دوستان افغانستان بسیار خراب بازی کردن و هنوز هم این بازی دوام داره. به این ترتیب یک سلسله قواعد حقوقی را با بازی های سیاسی مبدل ساختن که فعلا به عنوان یک بحران تقریبا نه تنها برای افغانستان بلکه برای جامعه بین‌المللی هم تبدیل شده.
شما استاد حتما گزارش کمیسیون شکایات انتخاباتی را به نحوه از آنها دریافت کردین و یا ای که حداقل در موردش شنیدین از رسانه ها که گفته آرای 210 محل رای دهی را در سرتاسر افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات باید باطل اعلان بکنه و البته گزارش داره پر از اصطلاحات تکنیکی مثل که پیشتر هم اشاره کردیم، از نقطه نظر قانون شما چی فکر میکنین که چقدر قطعی است امی گزارش کمیسیون شکایات انتخاباتی؟
بسیار سوال بجا هست. من میخوام دو اصطلاح را به اینجا بسیار به دقت مثل شما اشاره داشتین. اصطلاح قطعی، بررسی شکایات قطعی است اما نهایی نیست. نهایی زمانش که این نتایج با اسناد مصدقش کمیسیون شکایات به کمیسیون انتخاباتی تسلیم بکنه، به کمیسیون مستقل انتخابات، او مطابق با ماده 49 قانون اساسی مرجع است، یعنی کمیسیون مستقل انتخابات که بعد از تصدیق نتایج او را اعلان بکنه، با او ترتیب باز او مریول اجراست.
مصاحبه ای بود با نصرالله استانکزای استاد پوهنتون کابل. و در تازه ترین تحولات چنانچه پیشتر هم گفتیم داریم که منشی عمومی ملل متحد میگوید رئیس جمهور کرزی به وی اطمینان داده که به پروسه قانونی حتی اگر به معنی رفتن انتخابات به دور دو هم باشد احترام میگذارد. از سوی دیگر گزارش ها میگویند که عبدالله از خود نرمش نشان داده و گفته که اگر دور دوم انتخابات به خاطر هوای نامناسب و ناامنی ناممکن باشد حاضر است با رئیس جمهور کرزی بحث کند. اما بیاین بشنویم که مردم در کل در مورد انتخابات و مخصوصا احتمال رفتن انتخابات به دور دو چی میگن.
نام بختاور، باشنده وزیرآباد. ها چه رای نمیتیم؟ ما همیشه رای میتیم، رای میتیم که دل ما جمع شد، پاچای ما تعیین شد. و چرا ما هم دمی خوش هستیم که پاچای ما تعیین شد و ما هزار دفعه بچه ما رای میتیم، چرا رای نتیم؟
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. اینجا محمد سلیم باشنده ولسوالی حضرت امام صاحب. ما در دور دوم انتخابات مردم بسیار زیاد پریشان است، کسی اشتراک نمیکنه. انتخابات اول قابل قبول مردم از خدا حافظ.
اسم خالد از باشنده کابل میباشم. با انتخابات دور دو 50% باور دارم و میخوایم که اشتراک کنم، بخاطر که دور اول انتخابات تخلف شد، میخوایم که با دور دو شبه و اشتراک هم میکنیم.
نظریات شما را از مردم را در مورد انتخابات و احتمال رفتن انتخابات به دور دو شنیدید. به هر حال برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. 9:25 دقیقه به وقت کابل است و تا دقایق دیگر براتان برنامه هفتگی مجله آزادی را داریم. ما سر میزنیم به پاکستان، خبر میشیم که 4 روز است که اردوی پاکستان علیه مردان مسلح در وزیرستان جنوبی میجنگد. اردوی پاکستان مدعی است که در این عملیات تقریبا 78 شورشی را کشته. هزاران غیر نظامی از وزیرستان به جاهای امن فرار کردند. در این میان لویدرسیز قوای مسلح پاکستان به مردان قبایل محسود نامه نوشته و از آنها خواسته تا ضد مردان مسلح بجنگند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان موضوع را دنبال کرده که با هم میشنویم.
لوی درستیزه پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی به روز دوشنبه به قبایل مسعود وزیرستان نامه سرگشاده به لسان پشتو و در لهجه ویژه مسعود تحریر داشته است. وی در این نامه قبایل مسعود را به پاکستان وفادار و نگهبان سرحدات این کشور عنوان نموده است. کیانی تحریر داشته است: عملیات نظامی بر ضد قبایل مسعود نمی باشد، بلکه نجات دادن منطقه از شر جنگجویان ازبک و جنگجویان دیگر خارجی می باشد. در یک قسمت این نامه آمده است: من آرزو دارم که قبیله مسعود در جریان عملیات نظامی با اردوی پاکستان کمک و همکاری نمایند. دکتر سیدالله مسعود، یک کارشناس امور سیاسی پاکستان که با قبیله مسعود وابستگی دارد، بر رادیو آزادی گفت قبیله مسعود با دریافت یک نامه نمی توانند در پالیسی خیش تغییر بیاورند.
مسعود کم صرف یو خط بنده.
قبایل مسعود با دریافت یک نامه اکتفا نخواهند کرد، زیرا آنان از اثر جنگ بی خانه و بی منطقه گردیدند. آنان در هنگام هجرت نمی توانند بر ضد طالبان لشکر کشی نمایند، در حالی که یک تعداد مردم به این باورند. اگر آقای کیانی این نامه را چند ماه قبل می نوشت، شاید نتایج مثبت در قبال می داشت. ولی شوکت خطک، یک خبرنگار پاکستانی، می گوید این نامه هنوز هم خالی از اهمیت نمی باشد. تحریر داشتن این نامه در شرایط کنونی خالی از مفاد نمی باشد، زیرا در منطقه هنوز هم سران قومی موجود هستند که بالای اردوی پاکستان اعتبار ندارند. این نامه کیانی فاصله بین اردو و قبایل مسعود را از بین خواهد برد و با قبایل مسعود فرصت ساختن لشکر قومی بر ضد طالبان را فراهم خواهد ساخت. قابل یادآوری است که یک قوم پرنفوذ وزیرستان به نام احمدزی وزیر ماه گذشته در منطقه وانا جرگه قومی را ترتیب داد که در آن جرگه سران قومی احمدزی وزیر اعلان نمودند که با سربازان اردوی پاکستان کمک و همکاری خواهند کرد.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان. و حالا هم به این که مرور داشته باشیم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان. سلطان محمد سرور با شماست.
نگرانی اروپا در مورد افغانستان عنوان مطلب است که از سوی روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده است. روزنامه می گوید در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و شورای امنیتی ملی و اعزام ده ها هزار عسکری دیگر به افغانستان را مورد بحث دارند، متحدین اروپایی آمریکا با تشویش و دلتنگی منتظر فیصله در این باره هستند. واشنگتن پست می افزاید متحدین اروپایی می دانند که اگر آمریکا نیروهای بیشتری به افغانستان بفرستد، از آنها نیز تقاضا خواهد شد که نیروها و تجهیزات بیشتری به افغانستان بفرستند، که تصمیم گیری در این مورد آسان نبوده و بهای سیاسی سنگینی دارد. اما نگرانی بیشتر آنها از این ناحیه است که مبادا رئیس جمهور اوباما یک ختمش سست و غیر مؤثر را درباره مأموریت افغانستان که متحدین اروپایی آن را یک مأموریت خیلی مهم و حساس میپندارند اختیار کند، و انتظار زیاد به فیصله رئیس جمهور اوباما در این مورد متحدین اروپایی را خسته و ناامید ساخته است. روزنامه واشنگتن پست از یک مقام نظامی ارشد یکی از کشورهای اروپایی نقل قول میکند که شکایت کنان میگوید بدون اینکه کسی فرصت برای ابراز نظر داشته باشد، همه منتظرند تا ببینند که قصر سفید چی فیصله میکند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نیز یک مقاله تحلیلی را درباره اوضاع افغانستان به نشر رسانیده است. مقاله میگوید در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره گزینه‌های نظامی خود با مشاورین ارشد خود مشوره میکند، برخی از شاخص‌های ختمش جدید وی برای افغانستان به چشم می‌خورد. رئیس جمهور آمریکا غالباً شماری از ساکنین این کشور در افغانستان را به اندازه زیاد کاهش نخواهد داد و شمار آنها را به طور قابل ملاحظه بیشتر هم نخواهد ساخت. نویسنده مقاله روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون پیش بینی می کند که در خط مشی جدید رئیس جمهور اوباما از بین بردن رهبری القاعده در صدر اولویات قرار خواهد داشت و دولت پاکستان بیشتر حمایت خواهد شد و مبارزه علیه طالبان در افغانستان اهمیت نسبتا کمتری در این خط مشی خواهد داشت. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نیز زیر عنوان طالبان فعالیت‌های خود را از منابع مختلف تمویل می‌کنند، یک مقاله دیگری را نیز درباره افغانستان نشر کرده است. روزنامه به حواله مقامات آمریکایی می‌نویسد که طالبان در افغانستان یک شبکه پیچیده مالی را برای مصارف عملیات خود دارند و صدها میلیون دلار را از طریق کاروبار مواد مخدر، اختطاف، گرفتن پول از مردم به زور، عشر و زکات و کمک‌های خارجی به دست می‌آورند. روزنامه می‌نویسد که مقامات آمریکایی می‌گویند که برای مسدود ساختن این منابع تلاش دارند. روزنامه می‌نویسد که تخمین‌های مختلفی درباره عواید سالانه طالبان وجود دارد. روزنامه به اساس معلومات مقامات آمریکایی و سازمان ملل متحد می‌نویسد که طالبان تنها از طریق کاروبار مواد مخدر از 70 تا 400 میلیون دلار سالانه به دست می آورند.
مرور بود بر شماره از روزنامه های معتبر جهان. 9:30 دقیقه به وقت کابل است. قادر حبیب باز هم در استودیو است، این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
منشی عمومی ملل متحد میگوید رئیس جمهور کرزی به وی اطمینان داده که به روند قانونی حتی اگر انتخابات به دور دوم هم برود کاملا احترام دارد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته وی انتظار دارد که حامد کرزی امروز موقفش را در رابطه به مسئله انتخابات اعلام کند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور آن کشور برای تصمیم در مورد استراتژی جدید جنگ در افغانستان احتمالاً تا حل مسئله انتخابات مورد نظام منتظر نماند. اردوی پاکستان میگوید که رهبری طالبان را در عملیات عمده‌ای که علیه تندروان مسلح در وزیرستان جنوبی آغاز کرده هدف قرار می‌دهد. ایران از سازمان ملل متحد می‌خواهد که حمله بمی روز یکشنبه در آن کشور را محکوم کند. در این حمله به شمول 10 تن ملکی 6 عضو سپاه پاسداران کشته شدند. گفتگوها میانه ایران و قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای تهران امروز نیز ادامه می‌یابد.
و حال هم طبق وعده ملیحه احراری با برنامه هفته مجله آزادی با شماست.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می ستایند. حسودان از من متنفرند و باز می ستایند. دشمنانم کمر به نابودیم بستند و همچنان می ستایندم، چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستی خواهم داشت، نه حسودی و نه دشمنی و نه حتی رقیبی. من قابل ستایشم و تو هم. به خاطر بیاوری آنهایی را که هر روز میبینی و مراوده میکنی همه انسان هستند و دارای خصوصیات یک انسان با نقاب متفاوت، اما همگی جایز الخطا. پاره از نوشته مهاتما گاندی، حامی مبارزه با عدم خشونت را خواندیم که در 140 سالگرد تولد وی یاد از این مرد بزرگ داریم. سلام و سلامتی، ملیحه احراری مجله فرهنگی آزادی را پیشکش می کنم و گزارش را هم از فستیوال بین المللی اسماعیلیان مصر می شنوید که با ارائه بیش از 1000 فیلم در قاهره برگزار می شود. افشار عشق خالد نویسا را هم در این مجموعه فرهنگی می شنوید. و اما اینک خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته از برشنا نظری.
هیئت داوران ششمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان میگویند که نمایش تئاتری دو چهره به عنوان بهترین نمایش این دوره جشنواره تئاتر شناخته شده و جایزه ویژه را نیز از آن خود کرده است. این پارچه تئاتری اثر رحمت الله خوستی بیشتر در مورد کار یک دایرکتر میچرخد و نشان میدهد که یک دایرکتر تئاتر با چه زحمات تمرکز روی استیج و کار هنرمندان دارد. در ششمین جشنواره تئاتر ملی افغانستان 18 پارچه تئاتری از کابل و برخی از ولایات افغانستان به نمایش گذاشته شد. هیئت داوران این جشنواره لقب بهترین کارگردان را به شاپور هدایت دادند که نمایشنامه بوی جوی مولیان را کارگردانی کرده بود. در این حال لقب بهترین هنرمندان زن و مرد تئاتر به سیدال ناصری و حلیمه تفویض گردید و فضل احدی بهترین نویسنده معرفی شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی خواسته است تا در زمینه رشد مسائل فرهنگی و کمک به ولایت غزنی که قرار است رسماً به عنوان پایتخت تمدن اسلامی نامگذاری شود همکاری کند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این درخواست در تازه‌ترین اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی که در باکو پایتخت آذربایجان راه اندازی شده بود ارائه شده است. در این اجلاس زردشت شمس مشاور و رئیس روابط بین المللی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اشتراک کرده بود. وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی قبلا تصمیم گرفتند که در سال 2013 میلادی ولایت غزنی را رسما به عنوان مرکز تمدن اسلامی اعلام کنند. باستانشناسان افغان هشدار می‌دهند در صورتی که توجه برای ترمیم دیوارهای کهن کابل نشود، این داشته‌های تاریخی در زمان اندک از بین خواهند رفت. دیوارهای کابل که حالا صرف در بالای کوه شیر دروازه آثار آن باقی مانده، یادگار از دوره‌های یفتلی‌ها و کابل شاهان است که در سال 85 هجری به هدف جلوگیری از هجوم اعراب به کابل ساخته شده بود. انجینیر عبدالاحد عباسی رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که ترمیم این دیوار به $1,000,000 نیاز دارد و تلاش صورت می‌گیرد تا این مبلغ از نهادهای بین‌المللی جلب گردد. یک نمایشگاه عکس به هدف تشریح وضعیت کنونی مردم افغانستان و داشته‌های تاریخی این کشور در ولایت هرات افتتاح شده است. در این نمایشگاه 75 قطعه عکس از عکاسان هرات به نمایش گذاشته شده است. برگزار کنندگان گفتند که هدف اساسی معرفی داشته‌های فرهنگی هرات و همچنان تشریح وضعیت زندگی هراتی هاست. قرار است این نمایشگاه مدت 3 هفته بر روی علاقمندان باز باشد. و خبر آخر این که در پایان یک رقابت داستان نویسی در ولایت بلخ دو تن از دختران داستان نویس و یک جوان دیگر توانستند جوایز را به دست آورند. این رقابت به ابتکار خانه ی داستان بلخ را اندازی شده بود. گفته شده است که 30 تن از داستان نویسان جوان از ولایت بلخ در این رقابت اشتراک کرده بودند. معصومه حسینی و فاطمه محمدی دو تن از دختران جوانند که در این رقابت نوشته‌هایشان خوب درخشید و به ترتیب جوایز اول و دوم را از آن خود ساختند. امین محمدی نیز در این رقابت با عنوان برنده مقام سوم معرفی شده است. خانه داستان بلخ که یک نهاد فرهنگی است 2 سال قبل در آن ولایت تأسیس شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
13 دور فستیوال بین المللی اسماعیلیان مصر با ارائه فیلم های مستند در قاهره برگزار شده است. بیش از 1000 فیلم از 87 کشور جهان در فستیوال امسال اسماعیلیان مصر به نمایش گذاشته می شود. در این فیلم ها بیشتر به مشکلات سیاسی کشورهای منطقه از جمله افغانستان، عراق و فلسطین پرداخته شده است. عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش می دهد.
آقای اشرف بیومی جورنالیست مصری که در این فستیوال شرکت دارد گفت دو فیلم کوتاه و دراز در مورد افغانستان به نمایش گذاشته شده است. نخست فیلم به نام جایی که روحم آن را ندا می کند از کارگردانی کارگردان جوان نویسنده و موسیقیدان افغان خانم الکا سادات است. این فیلم 50 دقیقه‌ای پیرامون اوضاع خانم ها را در دوران طالبان که از کار ممنوع بودند و دختران حق رفتن به مدارس و مکاتب را نداشتند پرتو می اندازد. خانم الکا سادات که 25 سال دارد بیشتر افلام را تولید می کند که بیانگر مشکلات خانم ها در افغانستان است. او در ساختن این افلام قصد در هم شکستن سنت ها و رسم و رواج های زن ستیز را دارد. این کارگردان جوان افغان نخستین فیلمش را به نام شماره یک در سال 2005 و به خاطر تو و من در سال 2006 و ما نسل بعد از مدرنیته در سال 2007 را تولید کرد، اما فیلم جایی که روح هم آن را ندا می کند مشکلات زن افغان را به تصویر کشیده است که در میان جریانات عقب مانده و جریانات پیشرفته و مترقی در حالت کشمکش قرار دارد. فیلم دوم در مورد افغانستان، فیلم 16 دقیقه‌ای به نام مادر تحقیق با عمر خضر است که 3 تن کارگردانان چیلی تبار که در کانادا زندگی می کنند آن را تولید کرده اند. این فیلم پیرامون جنگ‌های نیروهای بین المللی در افغانستان پس از رویدادهای 11 سپتامبر بر ضد طالبان و القاعده را به تصویر کشانیده است و در این فیلم شخصی از فعالان افغان به نام عمر خضر که با مدت 6 سال در زندان گوانتانامو توسط نیروهای آمریکایی زندانی و مورد شکنجه نیز قرار گرفته است به تصویر کشیده است. در این فستیوال از جنگ غزه میان اسرائیل و حماس فیلم اردنی انا غزه یعنی من غزه می باشد که پیرامون مسائل تمرکز دارد که در هنگام جنگ در غزه به رسانه ها نرسیده است. و فیلم دیگری از عراق به نام رحلت المکان است که بیانگر آرزوی مردم عراق به بازگشت به میهنشان می باشد. این جشنواره از سال 1991 میلادی در شهر ساحلی اسماعیلیه به فعالیت آغاز کرده است و با توقف چند سال این 13 دور این نمایشگاه است که برگزار می شود و تا 17 ماه اکتبر جاری ادامه خواهد داشت. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
دوم اکتبر برابر بود با 140 سال تولد گاندی، مردی که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری برتانیا رهبری و در طول زندگیش استفاده از هر نوع ترور و خشونت برای رسیدن به مقاصد خود را رد کرد. فلسفه ضد خشونت گاندی که خود نام ساتیاگراها در سانسکریت به معنی تلاش و کوشش برای رسیدن به حقیقت را دارد، روی بسیاری از جنبش های مقاومت ضد خشونت در سراسر جهان تا امروز تأثیر گذاشته است. از زمانی که گاندی مسئولیت رهبری نبرد برای آزادی و کنگره ملی هند در سال 1918 را به دوش گرفت، به عنوان نماد ملی شناخته شد و میلیون ها نفر او را با لقب مهاتما یا روح بزرگ یاد می کردند. هرچند که گاندی از القاب افتخارآمیز بیزار بود، اما امروز همگان او را با نام مهاتما گاندی یعنی روح بزرگ می شناسند. سوای این که بسیاری او را به عنوان یکی از بزرگترین رهبران تاریخ تلقی می کنند، مردم هند از او به عنوان پدر ملت یا باپو در هندی به معنای پدر یاد می کنند. زادروز گاندی در هند به عنوان یک روز تعطیلی ملی است و گاندی جایانت نام دارد. گاندی توانست با استفاده از شیوه ضد خشونت استقلال هند را از برتانیا بگیرد و در نهایت دست امپراتوری برتانیا را از هند کوتاه کند. شیوه مقامت آرام وی به مستعمرات دیگر هم نفوذ و آنها را در راه استقلال میهن خود تشویق می کرد. اصل ساتیاگراهای گاندی روی بسیاری از فعالان آزادی خواه نظیر دکتر مارتین لوتر کینگ، تنزین گیاتسو، لخوالسا و نلسون ماندیلا تأثیر گذاشت. البته همه این رهبران نتوانستن کاملا به اصل سخت ضد خشونت و مقامت وی وفادار بمانند. گاندی همیشه می گفت اصول او ساده هست و از باورهای سنتی هندو به نامهای ساتیا به معنی حقیقت و همیسا به معنی ضد خشونت گرفته شدند. گاندی می گفت من چیز جدیدی ندارم که به دنیا یاد بدهم، حقیقت و ضد خشونت بودن همسن کوها هستند. گاندی عمرش را فدای رسیدن به حقیقت ساتیاگراها کرد، در مقابل استعمار استاد و تبسم کرده گفت: دوست دارم اسلحه را زمین بگذارید، چرا که کمکی برای حفظ جان و انسانیت شما نمی کند. با سلاح برداشتن و وارد جنگ شدن، هیتلرها و موسولونی ها را دعوت می کنید تا وارد کشور شما شوند و داشته هایتان را به غارت ببرند. منطقه گاندی مانند تیزی شمشیر بود، میگفتند در برابر بی‌عدالتی و نابرابری بود. او زیست و گفت و درد کشید. او سراسر امید داشت و مصممانه به جلو میرفت و میدانست بی‌عدالتی روزی پایان خواهد یافت. البته او این را میدانست و با خون و پوستش درک کرده بود، آنجا که میگوید: وقت ناامید میشوم به خاطر میآورم که در طول تاریخ راه حق و عشق همواره پیروز بوده است. حکمرانان قاتل در برهه‌های شکست‌ناپذیر جلوه میکنند، اما در نهایت همه آنها سقوط کردند. همیشه به این واقعیت فکر کنید. گاندی مصمم بود و تا پای جان بر تصمیمش با فشاری کرد تا به آن دست یافت. او رویای آزادی در سر داشت که آن را در جلوه چشمش عملا می دید. او آزادی را از لندن به افریقا و از افریقا به جنوب آسیا و هندوستان با رنج و مشقت را برد. او آزادی را از دریاها عبور داد و می خواست این اهدیه گرانبها را به میلیون ها انسان اهدیه کند. برای گاندی نبود آزادی عدم بیش نبود. آنگاه که او می گوید: چه فرقی میکند که مرگ و بی‌خانمانی و بی‌سرپرستی ریشه در حکومت‌های استبدادی داشته باشد یا با نام مقدس آزادی و دموکراسی ایجاد گردد؟ ضربه در برابر ضربه و چشم در برابر چشم دنیا را کور می‌سازد. من بنا به دلایل زیاد آماده مردن شده‌ام، اما نه برای کشتن. گاندی، این مرد تاریخی نه در مرز می گنجد و نه در نژاد و نه هم در زمان و مکان. او از تمام خطوط عبور کرده است. او ماندگار است تا آزادی که او در خاطر داشت این جهان را برتابد. یاد این مرد بزرگ گرامی باد، و این هم گزیده ای از دست‌نوشته های گاندی. من می توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته خو یا شیطان صفت باشم. من می توانم تو را دوست داشته باشم یا از تو متنفر باشم. من می توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم، چرا که من یک انسانم و اینها صفات انسانی است. لیاقت انسانها کیفیت زندگی را تعیین می کند، نه آرزوهایشان. و من متعهد نیستم که چیزی باشم که تو می خواهی، و تو هم می توانی انتخاب کنی که من را می خواهی یا نه، ولی نمی توانی انتخاب کنی که از من چی می خواهی. تو نمی توانی برایم به قضاوت بنشینی و حکم صادر کنی، و من هم قضاوت و صدور حکم بر دوش نیروی ماورایی خداوندگار است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
فرصت پیش آمده است که از ملک و شعرا استاد عبدالحق بیتاب یاد کنیم. ادیب، شاعر، مترجم و مدرسی که به قول خودش هم شعر می آفرید و هم شاعر ساز بود. استاد بیتاب در سال 1306 هجری شمسی در گذر قصاب کوچه شهر کابل زاده شد و تا آخر عمر از آن شهر بیرون نرفت. در 8 سالگی پدرش فوت شد و ماماهایش تربیت او را به عهده گرفتند. بیتاب در ادب و فنون شعر و زبان عربی تحصیل نمود و یک چند نزد ملک الشعرا قاری عبدالله خان شاگردی کرد. بیتاب 51 سال عمر خود را صرف تعلیم و تربیت شاگردان مکاتب و علاقمندان ادبیات نمود. وی در مکتب‌های حبیبیه، غازی و ملاله درس داد. همچنان در پوهنزه ادبیات وقت سمت استادی را پذیرفت و کسان زیادی که امروز در شعر صاحب نام و نشانند را زبان و ادبیات آموزش داد. وی شاعری بود که بر تمام ظرایف و فنون شعر واقف بود. استاد بیتاب دیوانی دارد که قصائد و غزل‌های آبدار در آن گنجانیده شده است. استاد رهنورد زریاب، داستان نویس و صاحب نظر افغان، ملک الشعرا بیتاب را یکی از ادبای کلاسیک معاصر می‌داند و می‌گوید:
ملک الشعرا بیتاب از کلاسیک‌های معاصر ما است و در واقع ملک الشعرا بیتاب آخرین فرد بود که به معنی کلاسیک خود شاعر بود، اما در عصر ما می‌زیست. بیتاب غیر از این که شاعر بود، ادبیات شناس و مترجم هم بود، اما بیشتر کارهای بیتاب در عرصه ادبیات شناسی هست، به این معنی که بیتاب چون در زبان عرب کاملا مسلط بود و منابع عربی را در اختیار داشت، در علومی که به نام علوم ادبی نامیده میشه متبحر بود، در تمامی عرصه های علوم ادبی قدیمه اثر آفریده. رساله داره در مورد علم بیان، رساله داره در مورد علم معانی، رساله داره در عروض و قافیه و رساله داره در تاریخ ادبیات. البته باید در نظر داشته باشیم که همه این رساله ها در هوا و فضای کلاسیک نوشته شده، یعنی از اون نواوری هایی که ما امروز انتظار داریم در این کتاب ها و رساله ها اثر دیده نمیشه، اما عمق کلاسیک و دانش کلاسیک در تمامی از این رساله ها به تمامی معنا وجود دارد.
در اینجا غزلی از استاد بیتاب با صدای همکارم تقدیم می‌گردد.
بدل داغ ز هجران مه نامهربان دارم، کجا یاران دگر پروای مهر آسمان دارم. چه رنگین است اشک لالگون بر چهره زردم، ز اعجاز غم عشقش بهار در خزان دارم. لحاظ چشم بیمارش بود منظور دل، ورنه جواب خنجر مژگان او من هم زبان دارم. دل از دستم بسط افسون گرفت و ساخت پامالش، هزاران شکوه از دست جفای دلستان دارم. نماند از هستیم گر یک سر مو در میان، شاید که عمری شد بسر سودای آن موی میان دارم. نصیب دیگران گردید زخم دیر مژگانش، سزد پیوسته گر از رشک چشم خونفشان دارم. گر از بی دست و پایی سعی اشکم نارسا افتد، به کویش می رسد آخر چه غم دارم فغان دارم. نخواهم زد به پیش یار دیگر لاف بیتابی، به هجرانش نمردم این قدر تاب و توان دارم.
ملک و شعرا استاد بیتاب در کنار این که آفرینشگر نامدار زمان خود بود، در ترجمه ادبی و آثار تحقیقی نیز متبحر بود. وی بیش از 10 اثر را ترجمه کرده است که برخی از آنها به چاپ رسیدند. استاد زریاب در باب ترجمه هایش می گوید:
بیتاب مترجم بسیار قوی است و آثار بسیار خوبی را از زبان عرب ترجمه کرده که این آثار عبارتند از مبادی علم منطق از طه حسین، مبادی نحو عربی از ابوالحسن علی قندوزی، علم منطق از احمد عبده خیرالدین و عیسی خوجی.
استاد بیتاب شاعران زیاد را تربیه کرده است. بسیاری از شعرا و نویسندگان چی از طریق صنف ها و چی از طریق حضور در خانه او از کمال او بهره ها اندوختند. طوری که خودش می گوید وی در واقع یک شاعر شاعرساز بود. توضیحات در این باب از استاد رهنورد زریاب.
یکی از ویژگی های استاد بیتاب ای است که بغیر از این که خود شاعر بود و گفته خود شاعرساز بود. یعنی بسیاری از شاعران امروز ما که نام آوازی دارند از شاگردان مستقیم و غیر مستقیم استاد بیتاب بودند. خودش در این مورد میگه: فرصتم نیست پی گفتن شعر، زان که من شاعر شاعرسازم.
گرچه با من این زمان بسیار الفت می کنی، خوب می دانم که از روی سیاست می کنی. می دهی ما را نشان ای بی وفا وضع خنک، گرم جوشی با رقیبان فلاکت می کنی. می کنم کم التفاتی باز از وضع تو حس، می شود معلوم با من قطع الفت می کنی. این قدر با من نمی شاید که باشی برخلاف، حاضرم حاضر اگر تکلیف خدمت می کنی. ملتفت شو، این قدر ناز و تغافل خوب نیست. دوست دارت را پشیمان از محبت می کنی. صورت حال خودم را چون نمایم جالب است، چون نه مهمان می شوی ما را نه دعوت می کنی. دوش خواندم این غزل پیشش به من دلدار گفت، وه چه خوش بیتابم اظهار بلاغت می کنی.
موضوعات شعرهای استاد بیتاب صوفیانه، اجتماعی و تربیتی اند و به دستور اشعار کلاسیک پابند. اما خواه ناخواه در گفتار و افکار و پندار هر شاعر با شاعر دیگر تفاوتهای وجود دارد، ولو که اندک باشد. اما استاد زریاب تفاوت عمده در شعر سرایی ملک و شعرا استاد بیتاب با کلاسیک های پیشین نمیابد.
فکر نمی کنم چیز باشه که بیتاب را از کلاسیک های که ما داریم جدا بسازه، به خاطر از اینکه شما می فهمین که بیتاب پیرو دبستان هند بود و بیشتر تحت تأثیر سلیم، کلیم و غالب بود و مقدار هم اثرات برداشته بود از حافظ و سعدی. و خودش میگه که من در کابل زاده شدم، در کابل بزرگ شدم و کابل در بین خراسان و هند است. و یعنی شعر استاد بیتاب یک آمیزه از دبستان هندی و سبک خراسانی است. به این حساب اگر نواوری در شعر بیتاب باشه، امی هست که دبستان هندی با دبستان خراسانی در آمیخته.
استاد بیتاب در حدود 30 اثر آفریده است که نیمی از آنها در قالب کتاب و رساله چاپ شدند. بیش از همه خدمتی که وی در رهنمایی و آموزش شاگردان افغان کرده است در خوره یاد کرد می باشد. ملک الشعرا استاد عبدالحق بیتاب در سال 1347 هجری شمسی در سن 82 سالگی درگذشت و گفت: دفع رنج زندگانی مردن است، درد دندان را علاجش کندن است. مقبره استاد بیتاب در شهدای صالحین واقع است و نیاز به ترمیم اساسی دارد.